اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل پنجم دوستان درباره افعال حج. خب قبلا ما بحثی که داشتیم در حین بحث عرض کردیم که تمتع یه عمر داره، یه عمر یه تمتع داریم، یه حج تمتع داریم. اینها قبل و بعد دارن، یعنی باید حتما عمرش اول باشه و خود حج تمتع بعدش باشه. اینو قبلا عرض کردیم. راجع به افراد قران عرض کردیم برعکس تمتعه. چرا؟ چون عمرش بعد خودشه. خب اونو ما الان کاری نداریم. ببینید ما در فصل چهارم بحثمون فل عمره بود. کدوم عمره؟ عمره یه تمتع، یعنی همون عمره ای که تا دیروز بحثش رو داشتیم، عمره ای بود که قبل از حج تمتع انجام میدیم و دیروز بحثش تمام شد. حالا وارد فصل پنجم میشیم. فرمودن الفصل الخامس فی افعال الحج و هی الاحرام والوقوفان و مناسک منا الی آخر. آقا پس بنابراین در مسئله تمتع که پاش اومد وسط، انواع حج بود، داشتیم حدود 20 جلسه قبل. انواع الحج سه نوع بودن. انواع حج یک، حج تمتع، حج قران و حج افراد. الان فقط و فقط بحث حج تمتعه. فصل پنجم منتها بخش دوم تمتع. دوستان تمتع رو بر دو قسمش کنید. اول عمره تمتع بود در فصل قبلی، یعنی فصل چهارم خوندیم. الان فصل پنجم فی افعال الحج. زیر حج بنویسید، یعنی خود حج تمتع. از عمره فارغ شدیم، حالا حج تمتعه، یعنی همون روز هشتم یا نهم ذوالحجه. پس اینجا فصل پنجم فی افعال حج. کدوم حج؟ حج تمتعه. حالا اولین فعل از افعال حج تمتع بستن احرامه. ای آقا مثلا همین چند ساعت قبل یا حد اکثر روز قبل ایشون از احرام اومد بیرون. ده خب اون از احرام بیرون اومدن احرام عمره بود، باید می اومد بیرون از احرام. از احرام اومد بیرون، بله محل شد دیگه. اما الان دوباره باید احرام ببنده. برای چی؟ برای حج تمتع. اون احرامی که ازش اومد بیرون احرام عمره بود، اما اینجا بستن احرام از خود مکه مال حج تمتعه. حالا تفصیلش انشالله عرض میکنیم توضیحاتش رو. دوم بایستی ایشون در سرزمین عرفات بره، یعنی برای حج تمتع وقوف در سرزمین عرفات باید داشته باشه. عرفات کجاست؟ فرمودن چهار فرسخی مکه است که از روز نهم ذوالحجه تا مغرب همان روز ایشون بایستی در عرفات بماند. سوم وقوف و حضورش در مشعر الحرامه. مشعر الحرام کجاست؟ بین عرفات و مکه، اون منطقه مشعر الحرام. از کی باید اونجا باشه؟ شب دهم، اول شب، یعنی در واقع تا طلوع آفتاب این عمل واجب برای حج تمتع. چهارم فرمودن اعمال منا. منا کجاست؟ حدود یه فرسخی مکه است. رمی جمره یه عقبه داره، قبلا خوندیم اشاره کردیم، بازم مفصل میخونیم. رمی جمره یه عقبه مربوط به اعمال منا، قربانی مربوط به اعمال منا، سرتراشیدن مربوط به اعمال منا، یا مثلا گرفتن ناخن، اینا از اعمال مناست. پنجم فرمودن توافه. حالا که از منا میاد در بیت الله الحرام، طواف حج برش واجبه، اونم حج تمتع. خب آقا این حاجی الان برگشت به مکه، این فرسخه برگشت، اومد تو خونه خدا، طواف بیت انجام بده، نماز طواف رو هم باید انجام بده. آقا ششم چیه؟ بعد از طواف و نمازش سعیه، که جلسات قبل سعی و مفصل عرض کردیم چگونه سعی داشته باشه. منتها اونجا سعی برای عمره تمتع بود، همون سعی شما میدیدید اینجا هم داریم.
سعی بین صفا و مروه، اون هفتا شروطی که راجبه صحبت کردیم و خصوصیاتش. هفتم طواف النساء. طواف النساء باید انجام بده. آقا یه طواف قبل از سعی داشت، نه اون طواف حجه. هفتمی طواف النساء. بعد از طواف النساء که هفت شد به عنوان نیت طواف النساء انجام میده، نماز طواف النساء است. نماز رو میخونه، بعد بر میگرده تو اون منطقه همون منا. چیکار بکنه؟ هشتمین عمل رو انجام بده، رمی جمرات. رمی جمرات سگانه ای که قبلا هم اشاره شد داشتیم، که روز 11 ذوالحجه، روز 12 ذوالحجه رمی جمرات سگانه. خب نهمین عمل از اعمال حج تمتع این ماندن در مناست، که شب 11 و شب 12 باید در منا بماند. خب دوستان بزرگوار، این نقطه‌ای که عرض کردیم 5 تاش رکنن، درست؟ یعنی چی رکنن؟ قبلا معنا کردیم در باب حج رکن یه معنا داره، در باب صلات یه معنای دیگری داره. آقا در باب حج رکن چه معناست؟ فرمودن رکن در باب حج اینه که اگر عمدن ترک بشه حج او باطل است. اون 5 تایی که رکنند، 3 تا اول یه بیارید، هر 3 تاش رکنند. بستن احرام رکنند، بودن در سرزمین عرفات که عرض کردیم 4 فرسخی مکه رکنه، بودن در مشعر الحرام رکنه. این 3 تا رکنه. آقا گفتی 5 تا رکنه. بله آقا، 3 تا اولی پس رکن شد، اون وقت شماره 5 و 6 رو هم بهش زمینه کنید، میشه 5 مورد از این 9 مورد میشه رکن. طواف 4مین رکنه، سعی بین صفا و مروه 5مین رکنه. آقا 5 تا دونه شد رکن. خب دقت بفرمایید دوستان متن. الفصل الخامس، یعنی فصل 5 در بیان افعال حج تمتع است. چیا هست؟ اول احرام، 1. دوم وقوف. وقوف کجا؟ 1. وقوف فی العرفات، در عرفات. دوم وقوف در مشعر. پس وقوف خودش دو بخشه، 1. وقوف در عرفات، دوم وقوف در مشعر. بعد فرمودن و مناسک منا، اعمال منا و طواف حج، اینها جزء همین افعال حج تمتع. بعد از مناسک منا طواف حج که بهش طواف زیارت هم میگن. اگه جایی شنیدید گفتن طواف زیارت رو انجام داده، یه جورایی طواف زیارت در مقابل طواف نسا قرار گرفته. و نکتش هم اینه که طواف حج بعد از اون طی مراحل وقوف در عرفات و در مشعر و قربانی کردن و پاک شدن از گناهان به عنوان زیارت خانه خدا برگشته میشه و این انجام میشه، این طواف که یعنی طرف دیگه الان پاک شده به خاطر این اعمال و مناسکی که انجام داد، الان لایق این زیارت شده که لیاقت پیدا کرد خانه خدا رو زیارت کنه. به همین جهت بهش میگن طواف زیارت. بعدش چیه؟ بعدش فرمودن که از این اعمال، اعمال حج تمتع، سعی است. بعدش چیه؟ طواف نسا. بعدش رمیه، یعنی سنگ انداختن به اون جمرات سلاس، به اون 3 تا جمره. بعد فرمودن والمبیت به منا، یعنی بیتوت کردن در منا. بعد میفرمان والارکان منها 5، اما از بین این لیستی که خدمت شما عرض کردیم، از بین این لیست 5 تاش ارکانن که قبلا هم معنای رکن در کتاب الحج و کتاب الصلات مقایسه کرده بودیم. رکن در حج اینه که ترکش عمدن مبطل حجه، سهلن مبطل حج نیست. در حج اگر یه عملی رکن باشه، ترک عمدیش مبطل است ولی ترک سهویش مبطل نیست. ولی قبلا خوندیم در کتاب الصلات میگفتن چی؟ عمدی گفتن ترک عمدی یا ترک سهوی هر دو مبتل صلات است. بعد فرمودن که القول فی الاحرام و الوقوفین، یعنی کسی که حج تمتع انجام میده بعد از اون که در عمره آخرین اعمال اون، یعنی تقصیر که همون کوتاه کردن مو یا گرفتن ناخن رو انجام داد، باید واجب اول از واجبات حج تمتع که احرام باشه رو انجام بده. بعدم فرمودن که اون زمان بستن احرام زمان ضیق و تنگی نیست که بلا فاصله بعد از تمام شدن عمره باشه، بلکه زمانش یه مقدار زمان موسعیه نسبتاً، البته تا روز نهم ذی‌الحجه فرصت دارد برای بستن احرام تا اون وقت که بتونه به وقوف در عرفات از ظهر روز نهم، یعنی بعد از بستن احرام حج تمتعش، بتونه به این وقوف برسه. پس فاصله بین از احرام در آمدن عمره و بعد نیت و محرم شدن برای تمتعش همین ملاکشه که روز نهم ذی‌الحجه شما قراره که از ظهر روز نهم به بعد تو عرفات باشی، وقت داره این قضیه تنظیم کن و احرام رو با این معیار ببند. پس دوستان معیار رو عرض کردیم، معیار همون عرفات شد. آقا شما احرام رو خواستی ببندی دوباره برای حج تمتعت، با یه کاری کنی وقوف در عرفاتت فوت نشود، تمام. خب بعدم فرمودن مستحبه که احرام اون روز رو در روز هشتم ذی‌الحجه که بهش میگن چه روزه ترویه، روز ترویه ببنده، این استحباب داره. و بعد از خوندن نماز ظهر و خوندن اون نماز مستحبی احرام که قبلا هم عرض کردیم نماز مستحبی احرام 6 رکعت بود، قبل از نماز ظهر باید بخونه اون نماز مستحبیه، این احرام رو اون موقع ببنده، این استحباب داره. پس فهمیدن القول فی الاحرام و الوقوفین یجب بعد تقصیر الاحرام بالحج علل متمتع، یعنی القول یعنی سخن. آقا حرف اینجا راجبه چیه؟ القول یعنی حرف راجبه اینه که آقا سخن درباره احرام و وقوف عرفات و مشعر است. خب سخن رو بفرمایید شما جناب شهید اول. فرمودن یجب بعد از تقصیر، یعنی واجب است بعد از تقصیر. کدوم تقصیر شما میفرمایید جناب شهید اول؟ تقصیر عمره‌ای که قبلش بود، تقصیر کرد تمام شد، همه چیز برش حلال شد، آقا از احرام اومد بیرون، یجبو، حالا یجبو، یجبو بعد از اون تقصیر که چیکار بکنه؟ احرام به حج تمتع را ببندد. کی؟ اون کسی که حج تمتع الان میخواد به جا بیاره، متمتع یعنی اون کسی که الان میخواد حج تمتع به جا بیاره. خب حالا اینجور شما میگید وجوبن، بگیم وجوبن فوراً، میفرماد خیر، وجوبن موسع، وجوبی که زمان درش موسعه، آقا برای واجب احرام ببندی همین الان خیر، تا اون زمانی که شما به عرفات خودت برسونی عرفاتت فوت نشه، تا وقتی که باقی بمونی بتونی یه کاری کنی برای وقوف در عرفات، اون مقدار زمانی که بتونی درک بکنی وقوف رو بعد از احرام بستن از محل خودش که مکه باشه، من محله که قبلا هم عرض کردیم برای این حج تمتع میقات کجاست؟ خود مکه است. من محلهی، محل دقیق بفهم دوستان، محل احرام حج تمتع خود شهر مکه است، نه دیگه نه مسجد جحف است، نه مسجد شجره است، بلکه خود شهر مکه است، همون جایی که الان درش هست اون حاجی. اگرچه مستحب اینه که بله قبلا هم عرض کردیم احرام رو بیاد تو خود مسجد الحرام ببنده، در مقام ابراهیم هم که فوق العاده ثواب بیشتر داره، یا در حجر اسماعیل باشه، اینا ثواب های فوق العاده ای داره. احرام از غیر شهر مکه برای کسی که حج تمتع انجام میده جایز نیست، الا الا در صورتی که براش ممکن نباشه. میگه آقا یه جوریه تو خود شهر مکه به هیچ عنوان نمیتوانم احرام ببندم تو خود شهر، یا از باب نسیان و فراموشی که فراموش میکنه. مثلا یستحب اینکه اینجا میرانیشون فرمودن و یستحب ایقا اوه یوم ترویه، یعنی مستحب است واقع کردن احرام، یعنی انجام دادن احرام مستحبه که روز ترویه باشه. روز ترویه کیه؟ روز هشتم ذوالحجه رو گفتن روز ترویه. سمی به ذالک روز و هو الصامم، روز هشتم من ذوالحجه از ذیحجه. سمی به ذالک لان الحاج کان یتروی الماء، لان الحاج کان یتروی الماء لعرفه من مکه. فرمودن آقا چرا سمیه، چرا نامگذاریش کردن به روز ترویه؟ فرمودن لان تعلیل است دوستان، تعلیل برای نامگذاری به ترویه. وقتی فرمود که علت این نامگذاری دو جهته، دو تا دلیله، این لان در واقع دو تا دلیل رو میخواد بیان بکنه که شارح بزرگوار در اینجا یکی از این دو تا دلیل آوردن که توضیحش تقریبا اینه که ترویه مشتق شده از ریه، ریه اون وقتیه که میره طرف میخواد تدارک آب کنه، تدارک آب وقتیه که وسائل و تانکر و اینا رو میرن دنبالش و میخوان آب رو ذخیره کنن به هر ترتیبی، حالا قدیم به یه سبک دیگه جدید، اینو بهش گفتن تدارک آب، آماده سازی آب و سیراب شدن. از این جهت که میگن آقا ما از ناحیه آب الان در این منطقه دیگه مطمئن شده ایم، آبگیر درست کردن، ذخیره آب، بار کردن، نمیدونم هر چی، شطور آب کش آوردن، همه اینها شامل ترویه میشه. چون که در زمان صدر اسلام توی صحرای عرفات آب نبود، حاجی ها در این روز میومدن شطور بقیه چارپا رو آب میدادن و بعد وسائل و لوازمی رو روی شطورها میبستن که اینا بتونه آب رو به خودش به منطقه عرفات آب رو حمل بکنه. از مکه آب میبردن برای عرفات. لذا روز هشتم که مشغول این کار می شدن برای این که بتونن آب روز نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم رو تامین بکنن، این روز هشتم رو گذاشتن، نامگذاری کردن به روز ترویه. اگر یه وقت سوال داده شد روز ترویه چه روزی، همین روزی که عرض کردیم، روزی که تدارک و آماده سازیه، مثلا شترها برای آبرسانی به حجاجه، روز اون آبگیری و ذخیره آب. بعد فرمودن وقتی که حاجیان به هم دیگه میرسیدن از هم دیگه سوال میکردن آیا آب به خودت برداشته یا نه، روز هشتمی سوال میپرسیدن آیا شطور سیراب کردی یا نه، برای اینکه میخوان برن به سمت عرفات، دغدغه‌مندی آب بود. ولی خود به لطف خدای متعال الان دیگه فارغ از همه این دغدغه هاست و در کمال آسایش و آرامش، آبرسانی از طریق لوله کشی و انواع امکانات اونجا هست، این مشکل دیگه نیست. ولی قدیم از این باب میگفتن یوم الترویه. این وجه تسمیه در واقع مطابق اون روایتی است که جناب شیخ صدوق در کتاب علل و شرایعشون ذکر کردن. یه وجه دیگم درباره نامگذاری ترویه، علامه حلی رضوان الله تعالی علیه در کتاب منتهاشون آوردن و اون اینه که ترویه از ریه است و ریه یعنی فکره، به معنی تفکره، به جهت اینکه حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام در شب هشتم ذوالحجه خواب دیدن که پسرشون رو ذبح کنن، صبح که از خواب بیدار شدن پیش خودشون رفتن تو فکر، نکنه یه وقت این خواب خواب شیطانی باشه، خواب رحمانیه یا شیطانیه؟ به همین جهت چون فکر به ذهنشون خورد که مبادا به دست خودم فرزندم رو نیست و نابود کنم، چون فکر کردم دو تفکر، بنابراین معنای ریه یعنی فکرم. پس وقتی که شب شد، شب نهم بشه ای که همون شب عرفه است، دوباره اون حضرت خواب دیدند و وقتی از خواب بیدار شدند فهمیدند که خواب یه خواب رحمانیه و به اذن الهی این دستور صادر شده. روز هشتم حضرت ابراهیم در فکر فرو رفتن، شب نهم اون خواب دوم رو دیدن، روز نهم که بیدار شدن به معرفت رسیدن که خواب یک خواب رحمانیه، لذا روز نهم گفتن روز عرفه، یعنی رسیدن به اون معرفت. یتر اول ما یعنی آب رو بر می داشتن به وسیله چیا؟ به وسیله ابل، به وسیله شطور. از لم یکن به ها ما، یعنی چون قبلن ها تو عرفات آب نبود مثل امروز. جناب شهید سامین فرمان از لم یکن به ها ما اون کلیان، به خاطر این که آبی در منطقه عرفات نبود قدیما. کلیان، این کلیان یعنی مثل امروز. ظاهرا زمان شهید ثانی مشکل آب در عرفه حل شده بوده. میگه آقا اون زمانهای سابق در عرفات آبی نبود اصلا مثل امروز که آب هست. حالا اونی که تاریخ نوشته که نیمه دوم قرن دوم هجری اصلا به طور کلی در منطقه عرفات کلن آبی وجود نداشت، لذا این دغدغه مندی جدی برای تامین آب بود. خب بعد فرمودن که ترویتون، ببینید این عبارته، فرمودن فکانا بعضهم یقول لبعض ترویتون لتخرجو. این جمله ترویتون ظاهرن استفهامه، یعنی بعضی ها به بعضی دیگه میگفتن ترویتون. این شکلیه ظاهر جمله، جمله خبریه میبینید، ولی بگن به دائیه انشاءه، ظاهر خبریه به دائیه انشاء. این آدم روز هشتون به اون یکیه میرسید گفت ترویتون، یعنی آب به خودت برداشتی، شطور به آب دادی، بعد صلات ظهر، یعنی مستحب است که در این روز احرام خودش رو روز هشتم بعد از نماز ظهر، که در کتاب دروس هم شهید اول همین مطلب رو فرمودن. خب یه کلمه این که دوستان اینجا ملاحظه می فرمایید در مات فرمودن ولی حکم مختصم به غیر الامام. این امام که حالا تو باب حج شما میبینید امام معصوم نیست، یعنی همون امیر الحاج منظوره. امام یعنی همون امیر حاجه، کسی که پیشواست در مسئله حج. خب پس بنابراین در صدر اسلام می شدن همین امام خود پیغمبر اکرم، در زمان ائمه معصومین امامن، و مثلا در زمانهای مختلف و زمان ما نصب شده از طرف ولی فقیه همون حکم ال امام اینجا که به عنوان امیر الحاج به حساب میان. ثم الوقوف که فرمودن که ثم الوقوف به معنی الحال به عرف من زراب تاسه، اینجا فرمودن آقا جان بعد از بستن احرام تو خود مکه، بازم سفارش میکنیم حج تمتع احرامش از خود مکه بود، قبلا هم داشتیم. خب واجب دوم چی بود؟ واجب دوم اینه که روز نهم ذوالحجه از ظهر تا غروب آفتاب در صحرای عرفات باید بمونه، به تعبیر ایشون وقوف داشته باشه. ثم باید بنویسید زیرش که دومین از واجبات حج تمتع الوقوف است. وقوف کجا؟ وقوف صحرای عرفات. خب منظور از غروب که ایشون فرمودن همون غروب شرعیه، و غروب شرعی به اینه که سرخی طرف مشرق از بالا سر برید به سمت مغرب که این زمانه بهش میگن غروب شرعی، نه اون غروبی که مثلا غروب اولی که فقط قرص آفتاب مخفی میشه، نه. خب در وقوف در عرفات دوستان نیت خیلی مهمه، باید نیت بکنه. کیفیتش هم اینه که قصد میکنه کدوم عمل؟ عمل مخصوص رو. عمل مخصوص همین وقوفشه، قصد میکند عمل مخصوص به نام وقوف در عرفات رو، که وقوف میکنم و میمانم در عرفات از ظهر امروز که نهم ذوالحجه است تا غروب همین امروز، غروب شرعی در حج تمتع از فریضه حجۃ الاسلام به جهت اطاعت فرمان واجب خدا قربتن الالله. این یسو بعد از این که بهش میگن زوال آفتاب، یعنی مطمئن شد که الان ظهره، این نیت رو باید انجام بده. زوال آفتاب اتفاق میفته، ظهر بودن روز نهم برای ثابت میشه، این نیت رو میکنه و وقوف در عرفات شروع میشه. به قدر فهم مطرم ثم الوقوف به معنی الکون، یعنی سپس دومین، دیگه دومین از واجبات حج تمتع. ثم الوقوف سپس بعد از بستن احرام تو مکه واجب است وقوف، یعنی ماندن در عرفات. از کی؟ از ظهر روز نهم تا غروب. المشتملتو علا قصد الفعل المخصوص، که آقا باید حتما مقرونن به نیه باشه، یعنی در حالی که مقرونن حال بگیریم، در حالی که ایشون اونجا در عرفات وقوف میکنه، در حالی باشه که باید همراه و مقرون با نیت باشه، که این نیت مشتمله علا قصد الفعل المخصوص، یعنی مشتمل بر قصد فعل مخصوص باشه، که این فعل مخصوص با قصد قربت باشه. فرمودن متقربن با قصد قربت باشه. خب بعد تحقق زوال به غیر فصل، به غیر فصل چه جوری ترجمه کنیم دوستان؟ یعنی بلا فاصله، یعنی این نیت برای این فعل مخصوص بلا فاصله بعد از محقق شدن ظهر باید این نیت انجام بگیره. خب این کلمه به عرفه هم که میبینید، حالا چند یه خط برین عقبتر، ثم الوقوف به معنی الکون به عرفه، عرفه همون عرفاته، یعنی اون بیابان صاف و هموار در جنوب دامنه یه کوهی به نام کوه عرفات، که در واقع کوه خاکی و ماسگی نرم به اصطلاح، در 24 کیلومتری شمال مکه خارج از حد حرم بهش میگن عرفات. وجه تسمیه و علت نامگذاری این که چرا بهش گفتن عرفات رو هم به اصطلاح بیان کردن علمای بزرگوار، که خب حالا در جای خودش انشالله اون مطلب عرض خواهد شد. فرمودن و رکن من ذالک امر کلی. آقا جان اینجا می فرمان همونطوری که این مطلب رو متوجه شدیم که وقوف از وقت ظهر تا غروب واجبه، واجب، ولی تمام این مدت رکن حج نیست، رکن حج نیست تمامش، اونی که رکن در عرفات به حساب میاد برای حج، فرمودن یه مقدار از مجموع اون وقته، از خود ظهر تا غروب رکن نیست، هرچند در حال حرکت باشه، و این مقدار هم معین نیست، بلکه فرمودن یه امر کلی، ذالک امر کلیون، کلیه، به مقداری که آقا جان مسمای وقوف صدق بکنه. شما کلمه وقوف رو که میبینید انگار یه جا باید توقف کنید و یه گوشه ای نه، ولی این که تو منطقه عرفات داره دور میزنه، همه جا رو میبینه، این رو اصلا کل زمانش رو داره راه میره، نه، یه زمانه، یه تایمه خیلی کمی هم که ایشون متمرکز بشه، متوقف بشه، کفایت میکنه. از کلمه وقوف کسی تصور نکنه که از خود ظهر تا از آن مغرب عشا بخواد کسی وقوف به معنی توقف داشته باشه. اینجا میخوان اینو بفرمان که نه، ذالک امران کلیون، یه امر کلیه. بعدم فرمودن که بنابراین اگر چنانچه عمدن وقوف رو اونقدر تأخیر بندازه که نزدیکی های غروب خودشو به عرفات برسونه و قبل از غروب یه مقدار کمی هرچند یه لحظاتی در حال حرکتم هست و بدون توقف اونجا باشه، اگر از یه طرف وارد بشه از طرف دیگه خارج بشه، در این صورت میگن حج صحیحه. وقت چرا اینجا حج صحیح میدونن؟ فرمودن آقا جان اونی که رکنه همین قدره، اونی که رکن بود که اگر این قدر نبود کل حج باطل میشد، همین قدره، همین قدره میخواستن، بقیهش دیگه به عنوان رکن به حساب میاد. واجب هست ولی نتونست خودشو برسونه، همینقدر که ایشون به اصطلاح این مقداری که یه ورودی داشت بعدم یه خروج از منطقه داشت این کفایت میکنه. ولی اگر این بنده خدا عمدن این به اصطلاح دیر وارد منطقه عرفات شده باشه، بله اون واجبو ترک کرده باشه، بله صحیح هست ولی معصیت کرده. چون اگه نخواست معصیت نکنه باید از اول ظهر وقوف رو انجام میداد. همچنین فرمودن اگر یک کسی از اول ظهر اونجا بود و یک ساعت قبل از این که غروب آفتاب بشه کوچ بکنه بره به طرف مشعر، حج صحیحه ولی معصیت کرده. یه قدر فرمودن دوستان و رکنو، فرمودن و رکنو ذالک امر کلی و هو جزء من مجموع الوقت بعد النیه. آقا فرمودن رکن از وقوف به عرفات این یه امر کلیه و اون جزئی از مجموع وقت. اونی که اگه دنبال رکن میگردید، اون رکن در مسئله عرفات یه جزئی از اجزای ظهر تا مغربه، یه جزئش رکنه، همش رکن نیست. بعد از اینکه نیت میکنه که عرض کردیم ظهر رو باید نیت بکنه، همش به عنوان رکن نیست، یه جزئش به اصطلاح رکن است. حالا ولو اینکه ایشون در حال سیر باشه، ولو سائرن زیرش بنویسید. آقا سائرن ها عبور که کلمه یه وقوف رو از ذهن ما یه مقداری تعدیلش کنه، بگه آقا تا وقوف شنیدید نگید که آقا چرا ایشون تمام این وقت را توقف نکرده. خیلی ولو سائرن، ولو در حال سیر و حرکت باشه، والواجب الکل، دقت بفرمایید، والواجب الکل یعنی اونی که واجبه همانا مجموع اون وقته. بله کل ظهر تا مغرب واجب است اما رکن نیست. اگر تو مقدار از مجموع وقوف رو ترک بکنه، هر مقدارش رو ترک کرد، معصیت کرده که مثال زدیم. از قبلش مثلا از ظهر تا عصر رو نیومد، به همین میزان معصیت کرد. یا از اون طرف نزدیک های غروب کوچ کرد رفت برای مشعر، خب به همون میزان معصیت کرد. ولی حج صحیحه. چرا؟ چون رکن ترکش نکرده، رکن انجام داده. پس بنابراین اینم حالا تصویری هم که از منطقه عرفات و به اصطلاح وادی عرفه و اینها گذاشتیم دقت بفرمایید. خب انشالله همیشه سلامت و تندرست و موفق باشید به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.